أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة حديد از تفسير مرحوم سعد المتعلهين رضوان الله تعالى عليه، جلسه دوم به تاریخ جمعه 8 خرداد 1405. مرحوم سلام تعلیهین برای تفسیر این سورهی که مشتمل بر برترین معارف الهی است، اهم از توحید و رسالت و نبوت و وحی و همچنین معاد، یک مقدمهی دارن و تفسیر آیه به آیه این سوره و همچنین یک خاتمه مفصلی که مشتمل بر معانی و معارف بلندی است. ما در جلسه دوم به بخش دوم از این مقدمه میپردازیم که با عنوان فاتحتون آغاز میشود. مرحوم سلام تعلیهین یک بررسی کلی و اجمالی از این سوره و آیاتی که در این سوره واقع شده و این سوره متضمن و مشتمل بر اون معارف هست و ذکر میکنند. میفرمایند که اون چی که در این سوره مبارکه مطرح هست 3 بخش اصلی و اساسی و اصولی است و 3 بخش فرعی و معین نسبت به اون اصول که در مجموع مشتمل بر 6 بخش این سوره مبارکه هست. اون بخش اصلی و اساسی که از او به فرائض نام میبرند و حدیث قرب فرائض رو بر اون تطبیق میکنند، عبارتند از مسئله توحید و اسماء و صفات الهی و بعد مسئله معاد و بعد هم نسبت بین توحید و معاد که مسئله رسالت و وحی هست، و این 3 از مسائل مهمه و از امهات مسائل این سوره هست که در حقیقت از او به عنوان قرب فرائض یاد می شود. و 3 بخش دیگری برای این سوره وجود دارد که عنوان معینه و متممه نسبت به این 3 بخش اساسی بهش دادن و نسبت به اینها عنوان قرب نوافل رو یاد می کنند که اون 3 بخش توحید و نبوت و معاد به عنوان اصول و فرائض نامیده می شوند و عنوان گرفتند در این بیان صدرائی، و 3 بخش دیگر رو هم در حقیقت به عنوان نوافل یاد کردند. بعد به صورت اجمال این 3 بخش رو ذکر می کنند که در حقیقت بخش نوافل یک بخشی است راجع به تعریف سالکین و اون کسانی که سالک مسلک الهیان و طریق محبین رو طی می‌کنند. یکی توصیف این دسته از افراد هستند که چه اوصاف کریمه‌ای رو دارند و چه ویژگی‌هایی رو برای تربیت خودشون انتخاب کردند، صفاء ضمیرشون، طهارت نفسشون و نزاهت از خبث و شین و امثال ذلک. و نافله دوم در ارتباط با حکایت جاهدین و منکرین هست و کشف عواقب اونها و اینکه اینها در چه نوع جهالتی واقع هستند و چه غفلتی بر اونها حاکم است، و این هم توضیح نسبت به این دسته از افرادی که خب طبعا وقتی انسان حال سالکان رو ببیند و از اون طرف هم حال جاهدان و منکران رو ببیند، خب طبعا اینها کمک میکنند و متممن برای اینکه انسان اون فرائض رو بهش به آن اهتمام بیشتری بدهد. اما بخش سوم میفرمایند که جزء بخش سوم نوافل محسوب میشود، تحت عنوان تعلیم امارت مراحلی که انسان به سمت خدا در حرکت است، اینها راهنمایانی هستند، هادیانی هستند، مشیرانی هستند که انسان رو به مسیر خیر فرا می‌خوانند و دعوت می‌کنند. اگر انسان سالک مسلک حق را حالاتش رو ببینه، بهش مائل‌تر میشه به اون مسلک، و اگر حالات منکران و جاهدان و مکذبان طریقت حق رو ببینه که چه مقدار در سختی و در زلالت و ذلت و خاری هستن، طبعا بیزار میشه و تنفر پیدا میکنه و طبعا توصیه هایی که در مسیر این سلوک برای انسان مفید و مؤثر هست چقدر به اونها هم بها میده. بنابراین این مقاصد ششگانه‌ای که اعم از فرائض و نوافل هست در این سوره آمده که ایشون بدون اشاره میکنن و حدیثی رو از رسول مکرم اسلام که فرمود ان فی المسبحات آیه افضل من الف آیه، که در این مسبحات سته یا سبعه یک آیه وجود دارد که از هزار آیه بالاتر است. خب این در همین سوره که با تسبیح یا سبحان الله یا یسبحو و امثال ذلک شروع می شود که مقاصد ششگانه ای رو هم که ذکر کردن در این وجود دارد و مطالبی که انشاءالله در مقام تطبیق ملاحظه می فرمایید. فاتحتون این نهازه سوره مشتملتون علی المقصد الاقصا و علی اللباب الاسفا من کیفیت ارتقاء العبد من حزیز النقصان والخسران الى اوج الکمال والعرفان و بیان السفر الالله تعالی والارتحال من اسفل السافلین و تحت السراف البعد والهرمان ان مجاورت الرحمن الى اوج اوال العلیین و فوق السماوات العلا من غرب رب الانس والجان و خالق النیران والجنان. خب در یک جمله در یک نگاه می‌فرمایند که این سوره مشتمل بر مقاصد و اهداف بلندی است و مشتمل بر نکات پاک و صافی و مصفایی است و اون لب و مغزایی رو در حقیقت این سوره بر آن مشتمل است که انسان با فراگیری اونها می‌تواند به یک درجه برتر ارتقا پیدا کند. من کیفیت ارتقاء العباد من حزیز النقصان و خسران الى اوج الکمال و العرفان. به هر حال انسان در گام های نخستین از حیاتش در اون مراحل حزیز قرار دارد، ولی بناست که در این دورانی که در حیات دنیا زیست می کند باید خودش را از مرحله نقصان به مرحله برتر کمال برساند. ارتقاء العباد من حزیز النقصان و الخسران الى اوج الکمال و العرفان. و همچنین این سوره مشتمل بر مقاصدی است که بیان کننده سفر الالله هست تا انسان طالب لقاء الهی بشود و کوش کند به سمت کوی دوست از نازل ترین مرحله طبیعت و تحت السرا که عینت سرا و سریا عینت تراب و رب الارباب که اینا هیچ مناسبتی ندارن، اما انسان با رحلتش با هجرتش با کوچ کردنش از مراحل مادون به مراحل مافوق یک مسیری رو باید طی کند که در این سوره اون مسیر تبیین می شود. بله و بیان و سفر الالله تعالی للقائه که اون مقصد اقصا و هدف نهایی لقاء الله هست که رزقنا الله و ایاکم که انشاءالله خدا را در چهره رحمانیتش و رضایش انشاءالله ملاقات بکنیم. این هدف نهایی است که در این سوره بر اون تأکید می شود. من فی البعد و الهرمان من مجاورت الرحمن الى اوج عوال العلیین، مراتب برتری که علیین و بلند مرتبه نشینان در اونجا قرار دادن و فوق السماوات العلا من قرب رب الانس و الجن، اون برترین مکانتی که انسان میتواند در قرب پروردگاری که خالق انس و جن هست و خالق نیران و جنان هست در حقیقت قرار بگیرد. هم خالق بهشت است خدای عالم و هم خالق جهنم و این بهشت و جهنم در مقام فعل است، این رضا و سخط در مقام وصف است، و اون ذات الهی وحدت را در کمال دارایی نسبت به همه کمالات با خود دارد. فإن خلاصة دعوت العباد، خب ما گفتیم این سوره داره این حقایق رو بیان میکنه و بندگان رو به سمت این مقصد هدایت میکنه. فإن خلاصة دعوت العباد و نقاوة سیاقتهم الى الملک الجبار، این خلاصه این دعوت عباد چیه؟ منحصرتون فی اقسام سته. ما اگر بخواهیم خلاصه دعوت عباد رو بیان کنیم، در این شش امر این دعوت عباد وجود دارد. سلاستون منها، سه بخش از این اقسام کدعائم و الاصول المهمه هستند که اصول و امهات مسیر انسانی و راه یافتن به کمال الهی هستند، و سه دخشم که در حد نوافلند و معین هستند. سلاستون منها کدعائم و الاصول المهمه، و این سلاسه عبارتند از و هی تعریف الحق، اولا که ما حق رو بشناسیم و حقی که به سمت او در حرکتیم و او مسمود و هدف و غایت و نهایت حرکت انسانی است، این یک. و دو، بیان و صراط المستقیم الذی یجب سلوکه للوصول الیه، اگر کسی بخواهد به ساحت الهی تقرب بجوید الا و لابد باید از صراط مستقیمی که مسلک سلوک الهی است به انسان او رو بیابد. و مرحله سوم هم بیان الحال عند الوصول، خب اگر انسان به اون مرحله لقاء الله رسید و وصول الی الله رو پیدا کرد، خب اون چه حالتی است، نقصد چگونه است. فالاول هو معرفت المبدا والآخر هو معرفت المعاد والاوسط هم هو معرفت الطریق، که اینها همون اصول دین هستند، توحید و نبوت و معاد، که توحید در آغاز، معاد در پایان، و دقیقاً وحی و نبوت هم در وسط بین مبدأ و معاد. اما اون سه امری که به عنوان نوافل محسوب می شوند و معین و متمم هستن، عبارتن از و اما الثلاثه الاخیره فهیک المعینه المتممه التي کالنوافل، کما اینکه قبلی ها رو به عنوان فرائض الان توصیف میکنن، کالنوافل و القرب الحاصل به حال العبد من الحق و قرب النوافل. اون اولی قرب الفرائض است که انسان با اون فرائض به درجه قرب اله میرسد، اما اینها می توانند انسان سالک را کمک بکنند. ول قرب الحاصل و به این ستای اخیر للعبد من الحق و قرب النوافل، که به عنوان قرب نوافل شناخته می شود، که البته این قرب الفرائض و قرب النوافل متخذ است از اون حدیث مشهوری که به عنوان حدیث قرب فرائض و قرب نوافل بیان می شود. کما ان القرب الحاصل بالثلاثه الاول هو القرب الفرائض المشار الیه فی الحدیث المشهور، قرب فرائضی که در حدیث مشهور به اون اشاره شده است از این سگانه اول می گذرد، کما اینکه این سگانه دوم اون قرب نوافل رو تأمین میکند. فأحدها تعریف السالکین الى الحق تعالی المجیبین دعوت العزیز الوهاب و لطائف تربیت رب لهم و دقائق صنعه. خب اما این ستایی که به عنوان قرب نوافل شناخته می شوند رو هم توضیح می دن. چون اون ستایی که قرب فرائض هستند و بیان فرمودن، توحید و رسالت و نبوت و معاد، اما این ستایی که به عنوان قرب نوافل هستند، یکی این استش که سالکین مسلک حق را بگن معرفی کنند به لحاظ اوصافشون، خصائصشون، خصائلشون، تا انسان از این خصائص والای سالکین الالله رغبتش نسبت به این مسیر بیشتر بشود. و احدها تعریف السالکین الالحق تعالی، این سالکینی که مجیبین دعوت العزیز الوهاب، و در حقیقت اینها کسانی هستند که دعوت الهی را اجابت کردند. و لطائف تربیت رب، اینها دعوت الهی را پذیرفتند و اون لطائف تربیت خدا را هم برای خود پذیرفتند، از اخلاق به مسائل تربیتی راه پیدا کردند و رشد و بالندگی خودشون را در مسیر این تربیت یافتند. و لطائف تربیت رب لهم و دقائق صنعهی فیهم، که خدا در اینها چه کار کرده، چه روحیاتی را، چه محبتی رو در اونها قرار داده، چگونه نفرت را و حقد و کینه را و رذائل را از دل و جانشون برکنده. و دقائق صنعهی فیهم لصفاء جواهرهم و طهارت اعیانهم عن الخبث و الشین، که بالاخره تا انسان این دوگانه برای او حاصل نشه، هم رذائل از او کنده نشه، مثل حقد و حسد و کبر و غرور و این گونه از مسائل، محبت به دنیا و اینها، تا اینها از انسان کنده نشه، از اون طرف هم فضائل و خصائص عالیه مثل عفو و صفح و کرامت و جود و سخا و شجاعت و شهامت و امثال ذلک، تا اینها نیاد اون لطافت وجودی حاصل نمی شود. و طهارت اعیانهم عن الخبث و الشین و نقاوت وجه مرعاتهم عن الطبع و الرین. خب باید همیشه انسان دست مال به دست زنگار دل و جانش را پاک بکند، اون نقاوت، اون پاکیزگی و تمیزی رو همواره برای مرعات وجودش و قلبش قرار بدهد. و نقاوت وجه مرعاتهم عن الطبع و الرین و تهیئهم و استعدادهم، بله از طرف دیگر هم اون آمادگی، اون استعداد، اون تهیئ و پذیرا بودن دعوت حق باید برای انسان قوی تر بشه. و تهیئهم و استعدادهم لقبول صورت الحق و لتوصیف الناکبین عن طریق الضالین. خب در حقیقت اون کسانی که از طریق به اصطلاح ضالین خودشون رو جدا کرده اند و به اون طریق توجه نکرده اند، اونها رو هم توصیف بکنند که چه ویژگی های ممتازی دارند. و توصیف ناکبین عن طریق الضالین و کیفیت حلول غضب الله علیهم، چگونه انسان های گمراه و ناکب از طریق حق در حقیقت غضب الهی شامل حالشون شده، و کیفیت تنکیلهم، که چگونه خدا نسبت به اونها غضب کرده و ناراحت است. لسوء استعداداتهم و خبث جواهرهم و زواتهم و تراکم الرین و تاب علی مرعاتهم. این خصائص باید بیان بشه که انسانهایی که با این خصائص مذمومه و رذیله هستند، چگونه صفحه جانشون رین و چرک و مهر خورده و قدرت بهرمندی از صراط مستقیم رو ندارن تا در اون مسیر گام بنهند. و خبث و جواهرهم و زواتهم و تراکم الرین و تب علی مراتبهم و المقصود فیه اما تشویق و ترغیب. خب مقصود در این مورد اما اول که تعریف سالکین الالحق هست چیه؟ مقصود این است که انسان مشتاق بشه، شائق بشه، راقب بشه و در این مسیر گام بگذارد. درسته که گاهی وقتا انسان حق رو میبینه و حق رو هم حق تشخیص میده و خوب میدونه، اما حق روندگان را، حق پویان را اگر خصلت هاشو بدونه و اونها رو هم بشناسه و ویژگی های اونها رو بدانه، این رغبتش مضاعف و دوچندان خواهد شد. و المقصود فیه اما تشویق و ترغیب کما فی احوال المحبوبین، این یک، اول اعتبار و ترهیب کما فی احوال المغضوب علیهم، یا خوبان رو میبینه و به سمت اونها حرکت میکنه، یا بدان رو میبینه و از اونها فاصله میگیره و و تنفر و انزجار نسبت به اونها درش حاصل میشه که این هر دو میتواند مشوق خوبی برای سالک مسلک الهی باشد. اما ویژگی دوم یا صفت دومی که در این قرب نوافل بیان میشود، چون فرمودن قرب فرائض در اون ستا هست، توحید و رسالت و معاد، اما قرب نوافل در این ستا هست که یکی رو بیان فرمودن، اما دومی که اگر اولی تعریف و سالکین هست، دومی حکایت و افتضاح حال الجاهدین و کشف عواقبهم و تصفیت عقولهم و تجلیهم فی تحریهم طریق الهلاک و البطلان. اگر ما خصلت خوبان را و اوصاف ممدوح سالکان طریق حق رو به عنوان محور اول این نوافل بیان کرده ایم، محور دوم این نوافل همین حال مفتزهین و منکرین طریق حق و کشف عواقبهم و تصفیت عقولهم که اینها سفهایی هستند، از خرد و عقل برخوردار نیستند، اولنها نیستند، زبل هجا نیستند و امثال ذلک، و تصفیت عقولهم و تجهیلهم فی تحریهم طریق لهم. اگر کسی بخواهد معاذ الله آزادانه در راه حلاکت و بطلان گام بزند، باید عقلش از او جدا شده باشد و تربیت و اخلاق از او فاصله گرفته باشد، آزادانه در نهایت جهالت و خسران در حقیقت در مسیر بطلان حرکت کند. طریق الهلاک و البطلان بالمجادله و المهاجه علی طریق الحق. اونهایی که در طریق باطل این چنان آزادانه گام میگذارند، برای اینکه اینها با حق و راه ثواب الهی مهاجه میکنند، مجادله میکنند، با حق میستیزند و طبعا از این راه فاصله میگیرند. و تصفیت عقولهم و تجهیلهم فی تحریهم طریق الهلاک و البطلان بالمجاولت و المهاجت علی طریق الحق. و المقصود فیه فی جنبت الباطل، مقصودی که همونطور که در مورد اول فرمودن که و المقصود فیه اما التشویق و الترغیب، اینجا میفرمودن که و المقصود فیه در این نوع دوم از قرب نوافل مقصود بیان این چیه؟ این است که اون کسانی که در مسیر باطل گام می نهند مفتزه می شوند، رسوا می شوند، خذلان و نکبت بر اونها می بارد، برای اینکه انسان اینها رو بشناسد و برحذر باشد و از نسبت اونها انزجار پیدا بکند، اینها رو هم ذکر میکنن. و المقصود فیه فی جنبت الباطل چیه؟ الافضاح للتحذیر و تنفیر، اونها رو مفتزه کنن تا انسان برحذر باشد و نفرت داشته باشد و در حقیقت سعی کند که در همون جنبه حق ثابت قدم باشد. ففی جنبت الحق الایضاح للتثبیت و تقریر. اما نوع سوم از اونچه که در قرب نوافل لحاظ می شود و ثالثها تعلیم و امارت المراحل الله تعالی. خب این طریق الله مراحلی دارد، منازلی دارد که انسانها در این مراحل و منازل در تک تک اینها مقامی دارند، توقفی دارند، مقامت مکانتی رو برای اونها در حقیقت دیده می شود. خب برای اینکه این مراحل و این مکانتها و منازل امارت بشه، زیبایی های اونها، کمالات اونها، خصلت های والایی که انسان در این منازل پیدا می کند، در این مقامات پیدا می کند، سر اینکه برخی مقامات العارفین می نویسند، برخی منازل السائرین می نویسند، بعضی مسالک، اینا برای این استش که این قدم به قدم که سالک جلوتر میره، یک گام نزدیک به حق سبحانه و تعالی میشه، اون گام خودش یه سلسله کمالاتی رو با خودش داره، در هر منزلی در هر مرحله‌ای جلوه‌هایی از حق نمودارتر میشه. طبعا دیدن اون نمودارها هم میتواند سالک رو در این مسلکش کمک بکند، در این سلوکش کمک بکند. و ثالثها تعلیم و امارت المراحل الى الله تعالی و تعلیم و کیفیت اخذ الذات و الاهبه و الاستعداد. خب انسان مثلا اگه بخواد فرزند به قله دماوند بره، در این فواصل یه سلسله منازلی را، منزلگاه‌هایی رو که در حقیقت یک موقت توقفی دارن ایجاد میکنن. این منزلگاه‌ها نشان میده که مثلا در این مرحله از کوه، در این منزله از کوه مثلا این امتیازات هست، این ارتفاعات هست و امثال ذالک. در این باب هم مسئله همینطوره، هر منزلگاهی هر مرحله‌ای با خودش امتیازاتی دارد که انسان رو مشوق است برای صعود. بل مقصود فیه ان بله ثالثها تعلیم و امارت المراحل الله تعالی و کیفیت اخذ الزاد و الاهبه و الاستعداد. زاد و راحله‌ای که باید در برای مراحل بعدی آماده کرد به انسان نشان میدهد. والمقصود فیه همونطوری که در اون دو مورد کلمه والمقصود فیه هست، در اینجا هم هست. والمقصود فیه این است که ان معاملت الانسان مع اعیان هذه الدنیا یجب ان یکون مثل معاملت المسافر مع اعیان مرحله من مراحل سفره البعید الذي يطلب به تجارتا لن تبور. خب قدم به قدم انسان رو با مسائلی که در این سلوکش باید بداند آشنا میکند و آگاه میکند، و با آگاهی این مراحل و منازل انسان با معرفت بیشتری و با اراده و علاقه افزونتری گام مینهد. ولی مقصود فیه این است که ان معاملت الانسان مع اعیان هذه الدنیا یجب ان یکون مثل معاملت المسافر مع اعیان مرحله من مراحل سفره البعید الذي يطلب به تجارتا لن تبور. همونطوری که ما در سفرهای دنیایی خودمون یه سلسله مقاصدی رو، منازلی رو داریم و در هر منزلی یه آمادگی خاصی میخواد، اینجا هم همینطور است که انسان بخواد یه تجارتی بکند که این تجارت هرگز بائر نخواهد بود، هرگز بی سود و بی نفع نخواهد بود، بلکه یک تجارت مفید و مؤثری انشاءالله حاصل خواهد شد. بنابراین شش مقصد رو ایشون در این کتاب، در این تفسیر سوره مبارکه حدید ملاحظه میکنن که سه مقصد از این مقاصد ششگانه به قرب فرائض نام گرفتن: توحید و نبوت و معاد، و شش و سه مقصد دیگر هم به عنوان قرب نوافل نام گرفتن که اینها نامیده شدن. فهاذه المقاصد السته المشتمل علیها، که در حقیقت مشتمل است برای این مقاصد سته این سوره شریفه. المنحصر فیها سور القرآن و آیاته، که سوره های قرآن و آیات قرآنی برای این شش امر و مقصد تأکید دارند. و این سوره خاص یعنی سوره مبارکه حدید هم بر این امر مشتمل است. و هذه السوره الواحده لغایت شرف این سوره و فضل این سوره عقلا و نقلا بله تشتمل على المقاصد السته. این سوره هم به صورت خاص که در باب فضائل این سوره هم عقلا و هم نقلا بیاناتی وجود دارد، بر این شش امر تأکید دارند. و هذه السوره الواحده لغایت شرفها و فضلها عقلا و نقلا. نقلا چطور؟ حیث روی عن النبی صلی الله علیه و سلم که ان فی المسبحات آیه که افضل من الف آیه. در این مسبحات سبع یه آیه وجود دارد که از هزار آیه بالاتر از تشتمل و علی المقاصد سته، که بر این یک آیه بر همه مقاصد ششگانه دلالت دارد و شامل است، کما یشتمل علیها و ینحصر فیها جمیع القرآن. همونطوری که همه قرآن اگر ما بخوایم مقاصدش رو جمع کنیم این شیشتا هستش. مقاصد مجموعه سور قرآنی و همین سوره خاص حدید بر این شش امر هست. حالا می فهمند که ولنشرع فی استنباط هذه النفائس الشریفه، ما میریم از این سوره این حقایق نفیس و ارزشمند شریف رو از هاز البحر الزخیم دریافت کنیم. البته این هم به خودمون نیست، جز به عنایت و قوه عزیز حکیم امکان ندارد، به قوت العزیز الحکیم. ولنسم کل واحد من المعارف را من المعارف الثلاثه القرآنیه التي هي الاصول، چون کاملا جدا کرده اند اصول را به عنوان قرب فرائض و فروع را به عنوان قرب نوافل یاد کرده اند ولنسم کل واحد من المعارف الثلاثه القرآنیه التي هي الاصول به اسم یناسبه، هر کدام از این شیشتا را اهم از اون ستای اول و ستای دوم رو در حقیقت به اسم مناسب خودش یاد میکنیم. کما فعله بعض اکابر العلماء، که بعضی از اکابر علما اصطلاحاتی را اسامی رو برای این شیشتا وضع کردن. و قد وجدناهو، که ما این اسامی رو در بعضی از مصطلحات اهل معرفت و عرفا دیدیم. و ذالک للدلالت علی ان هذه المعارف فی درجات متفاوته من الشرف و الفضیله و اشتراک الجمیع فی الخیر و المنفعه. بفرماید که ما اینها رو در برخی از کتب بزرگان از اهل معرفت دیدیم و به خاطر اینکه این الفاظ و این اسامی دلالت بر این معارف هم دارند و ذالک للدلالت، این تفاوتی که در این اصطلاحات هست برای اینکه این معارف هم در دارای درجاتی هستند، فی درجات متفاوته من الشرف و الفضیله. خب طبیعی است که مراحل مادون با مراحل مافوق قابل مقایسه نیست، گرچه همه اینها در حقیقت در یک طیف وجودی قرار دارند اما همه در یک مرحله نیستند. و ذالک للدلالت علی ان هذه المعارف فی درجات متفاوته من الشرف و الفضیله مع اشتراک الجمیع فی الخیر و المنفعه. بعد ایشون این تفاوت رو دارن بیان میکنن، برخی از درجات بسیار بالا و عالی است و برخی هم پایین استش. فعین معرفت ذات الحق و صفاته و افعاله یک من معرفت علف الدابه و سقیها فی طریق سفر الهی، در طریق سفر الهی انسان باید کارهای کوچکی رو هم انجام بده و به امور عالیه هم بیندیشد و اهتمام داشته باشه، ولی اینها در یک مرتبه نیستند. فعین معرفت ذات الحق و صفاته و افعاله من معرفت علف الدابه و سقی دابه الحمدلله فی طریق سفر الی الحق. خب یه توضیحی هم در ارتباط با این شش امر میدن. فشرح المعارف الالهیه المشتملت علی معرفت ذات الحق الاول و معرفت صفاتی و معرفت افعالهی و المصطلح علیه بالکبریت الاحمر. ایشون در همین صدر همین صفحه میفرمایند که ما به کتب اکابر از عرفها و علما مراجعه میکنیم، میبینیم که یه سلسله عناوینی رو اینا انتخاب کردن که هر کدام از این عناوین مشتمل بر اون معارفی است که در اون مرحله وجود دارد، برای توحید یه عنوانی، برای رسالت یه عنوانی، برای معاد یه عنوانی و همچنین اون چه که در باب قرب فرائض هست، قرب نوافل هست، در اونها هم همینطور هستش. زمان که فشرح المعارف الالهیه که مشتمل است بر معرفت ذات حق اول که در حقیقت همون قرب فرائض مرحله اول هست و راجع به شناخت حق هست و معرفت صفاتی و معرفت افعالهی، اون معرفت رو اسمشو گذاشتن کبریت احمر، که این کبریت احمر یعنی اون یک حقیقتی که نادر است، دست یافتنی، دست نایافتنی است یا دشوار است به اون انسان دست پیدا بکند، که از او به عنوان کبریت احمر یاد میکنند. این کبریت احمر، این اصطلاح در بیانات مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام و همچنین از بیانات امام صادق علیه السلام هم این عنوان استفاده می شود که باید در تحقیق مراجعه بشه. کبریت احمر، الحاصل من الخوض فی لجت بحر القرآن و ابعاضهی و الغوض فی اعماقها. اگر کسی بخواهد به اون حقایق عالیه توحید و نوع نگرش وحدانی به حق سبحانه و تعالی، بحث قل هو الله احد یا شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و امثال ذلک، به این مرحله برسد که این مرحله رو میگن کبریت احمر که دست نایافتنی است و بسیار دشوار است کسی بخواهد به این حریم نزدیک بشود، به عنوان کبریت احمر است، الحاصل من الخوض فی لجت بحر القرآن. بله، اگر کسی بخواهد به این کبریت احمر که توصیف ناب وحدانیت خداست برسد، باید در اون عمق دریای قرآن غواصی کند و بتواند به بخشی از این حقایق دسترسی پیدا کند و ابعاضه و القوص فی اعماق بحر القرآن. اما مرحله دوم یا امر دوم در باب قرب فرائض، مسئله رسالت و نبوت است و شرح و طریق سلوک الالله تعالی که همون صراط مستقیم است و تعریف و تبتل الیه، تمام توجه و تبتل الیه تبتیلا که در قرآن آمده، تمام توجه به سمت رب العالمین و تمام توجه هم منقطع از غیر رب العالمین و تعریف و تبتل الیه و الانقطاع عن الدنیا، که اینو میگن الانبر الاشحب، که در حقیقت اون بوی بسیار بسیار خوشی است که میگن در حوت مثلا وجود دارد که از او به عنوان انبر اشحب یاد میکنند، یا عود انفر که اون زیت و روغن در حقیقت استثنائی است، فخیم و ارزشمند و والاست، ولی عود الانفر که الحاصلین من السیاحت فی سواحل حوض البحر المحیط المتشعب عنه علوم العواخر والعوائل كما يتشعب من البحر الانهار والجداول. خب همونطوری که از بحر، انهار و جداول در حقیقت جدا می شود و تشعب پیدا می کند، در بحر قرآن هم یک سلسله علومی تشعب و جدا می شود که اون علوم برترین علوم هستند. الحاصلت من السیاح، کسی که اطراف این حقیقت قرآنی گام بردارد و متوجه این عمق دریای معارف قرآنی بشود، میتواند از سواحل این دریا اون علوم اواخر و اوائل رو به صورت دانش‌های جدا شده از قرآن تلقی بکند، همونطوری که در دریای مادی هم این دریا وقتی اوج بر می‌دارد، این جداول و انهار رو پر می‌کند. این جزر و مد خاصیتش اینه، وقتی مد دریا مد میشه، این نهرها و جداول هم پر میشد. وقتی انسان اوج می‌گیره در دریای معارف قرآن، جداول وجودی او و علومی که برای کمال انسان لازم است پر می‌شود. و همچنین و شرح و احوال المسافرین عند الوصول. اما بخش سوم از قرب فرائض بحث معاد هستش، احوال مسافرین و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و سابقون السابقون. اینا شعبه هایی هستند که از این دریا جدا می شوند و شرح احوال المسافرین عند الوصول الى المحیمن المتعال و الملقب به تریاق الاکبر او المسک الازفر، که اون بوی خوش شدید رو میگن مسک ازفر یا تریاق اکبر، هم در حقیقت اون به اصطلاح معجون ارزشمندی است که به هر حال اون سلامت و نقاوت رو هم با خود دارد. و شرح و احوال المسافرین عند الوصول الى المحیمن المتعال و الملقب به تریاق الاکبر، که ایشون در اون صدر این صفحه فرمودن که این عناوین رو در کتب اهل معرفت ما میافتیم که هر کدام از این عناوین هم به بخش خاصی از این مراحل اشاره دارد. اول ملقب به تریاق الاکبر و المسک الازفر الحاصلین من التغلغل الى جزائره استدراره ما من حیواناتهی، که اگر در حقیقت کسی به دریای وجود سالکان هم سری بزند و موقعیت اونها رو در مسیر کمالیابیشون ببیند، به اینجا میرسد که اینها چگونه این حالات رو برای خود فراهم آوردن. الحاصلین من التغلغل الى جزائره عند استدراره ما من حیواناته ولکن تسمى الثلاثه الروادف. خب این شش، این ستای اول رو براش اسم تعیین کردن، کبریت احمر یا انبر اشهب یا عود انفر یا تریاق اکبر یا مسک ازفر. اینا عناوینی هستند که برای اون ستای اول که قرب فرائض هستند توحید و رسالت و معاد ذکر کردند. اما ولکه شما می توانی ان تسم الثلاث الروادف را و اقسام هر کدام را به اسمی که مناسب با اون اسم باشد. اون وضعیت سالکان مسلک حق، وضعیت جاهدان و منکران طریق توحید و همچنین اینها رو شما بتونید برش اسم بگذارید. ولکه انتو سم از سلاست الروادف و اقسام کل قسم منها به اسم یناسبه ولا یخفا علی الزکی المتبصر مناسبت و کل قسم به ما وقعت تسمیت و بهی علیه. این هم مخفی نیست که اون کسی که انسان صاحب ذکاوت و بصیرتی هست میفهمد که مناسبتی که بین اسم و مسما هست چیه و رعایت میکنه. ولا یخفا علی الزکی المتبصر مناسبت و کل قسم به ما وقعت تسمیت و بهی علیه و ایاکه و ان تحمل هذه الاسامی را علی الاستعارات الرسمیه و تکلفات المجازیه، که در حقیقت این که حمل میکنه این اسامی را، عناوینی که انتخاب شده را، بر استعارات رسمی و تکلفات مجازی. خب این کبریت احمر یا تریاق اکبر یا مسک ازفر، اینا در حقیقت استعاراتی هستند که میخوان اون حقیقت را نشون بدن. اینجا هم همینطور هستش. فانها ممقوتتون اندزبل جد من ابناء الحقیقه، اونهایی که صاحبان جدند و فصلند و قول به فصل رو در خودشون ایجاد کردند، اینها ممقوتتون اندزبل جد. اینجوری نیست که هر اسمی رو بتونیم استعاره کنیم، هر عنوانی رو بتوانیم کنایه‌ای برای اون حقیقت ذکر بکنیم. فانها ممقوتتون اندزبل جد من ابناء الحقیقه بل تحتها رموز و اشاراتون الى معان خفیه که یعرفه من یعرف الموازنه و المماثله بین عالم الملک و الملکوت. این اسامی و این عناوین مثل ملکن نسبت به ملکوت، نسبت ملک و ملکوت یک نسبت مستقیم نیست. نمیشه هر عنوانی رو به هر اسمی رو برای هر مسمایی قرار داد. اگر مسماهای ما توحید است و رسالت است و معاد، باید این عناوین به گونه ای باشن که به توحید، به رسالت و به معاد تکیه کنن و اون رو نشون بدهند. بنابراین باید روی این عناوین خیلی فکر کرد که عنوان با اون معنون مثل ملک با ملکوت باشه، ظاهر با باطن باشه. بل تحتها رموز و اشارات الى معان خفیه که یعرفها من یعرف المبازنه و المماثله بین عالم الملک و الملکوت و بین عالم الشهادت و الغیب. ولو ذهبنا الى تحقیق المبازنه بین حوزه الامثله الحسیه و الحقائق الغیبیه لعد الاتناب فلنعرز عنه الى الخوض في الكتاب مستمدن من العزیز الوهاب. ما اگر بخواهیم بر اساس مناسبات بین این ظاهر و باطن، بین این ملک و ملکوت، بین این شهادت و غیب سخن بگیم، سخن ما به درازا میکشه و از اون غرض اصلی باز میمانیم و لذا بر میگردیم به اونچه که در این کتاب عزیز هست و راجع به مضامین بلند این سوره دنبال میکنیم. ولو ذهبنا الى تحقیق الموازنه بین حوزه الامثله الحسیه که مثلا میگیم کبریت احمر یا تریاق اکبر یا مسک اسفر، اینا امثله حسی هستند، اما باطنش میشه توحید، نبوت، رسالت که حقایق غیبی هستند. اگر ما بخوایم بین اینها مناسباتشون رو ایجاد بکنیم، این به طول می انجامه و اثناب می کشه میشه. اما فلنعرز عنه الالخوز فل کتاب مستمدن من العزیز الوهاب. ما در حالی که از عزیز وهاب استمداد می جوییم، به سمت معارف قرآنی می رویم و خوز می کنیم در این کتاب عزیز تا این معارف ششگانه قرب فرائض و قرب نوافل و بر اساس اونچه که جناب سلام متعلین در این سوره بیان فرمودند جلو خواهیم رفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.